از آنجا گذشتند و در راه با ساربان دیگری برخوردند. از او درخواست شیر کردند. ساربان شتران را دوشید و همه را در میان ظرفهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ریخت و یک گوسفند نیز اضافه بر شیر تقدیم نمود و عرض کرد: فعلا همین مقدار پیش من بود، چنانچه اجازه دهید بیش از این تهیه و تقدیم کنم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دست خیش را بلند کردند و گفتند: خداوندا، به اندازه کفایت رزق به این ساربان عنایت کن. همراهان عرض کردند: یا رسول الله، آن که درخواست شما را رد کرد برایش دعایی کردید که ما همه آن دعا را دوست داریم، ولی برای کسی که حاجت شما را برآورد از خداوند چیزی رزق کفاف خواستید که ما دوست نداریم؟ فرمود: مقدار کمی که کافی باشد در زندگی بهتر از ثروت زیاد است که انسان را به خود مشغول کند. بعد این دعا را کردند: خداوندا، به محمد و آل محمد به مقدار کفایت رزق لطف فرما.
یعنی شما که نماز بخونید خدا یاد شماست، متراد تو یاد خدا کنی چیزی گیره اونه میاد، اما ولد ذکر الله اکبر، ای که خدا یادتون کنه خیلی چیزی گیرتون میاد.
نماز که مقصد نیست، جهاد که مقصد نیست، همه اینا راه هایی هستن که ما رو به خدای متعال برسونن، به معرفت برسیم، به محبت برسیم. نماز که مقصد نیست.
وقتی عشق بر وجود انسان قرار بگیره هیچ مطلبی رو مقدمه بر اون مطلب نمی کنه. عشق به عبادت می برزه. عشق به عبادت می برزه. عشق به عبادت می برزه.
لا یؤخر الصلاة لطعام ولا لغیره. پیامبر نماز رو به خاطر قضا یا کار دیگری به تأخیر نمی انداخت.
نماز اول وقت نظام میده همه چیز را. اگر این رو خراب کردی منتظر بشین تو کارم خیلی گره بیفته.
نماز یعنی گفتگو با خدا. با خدا حرف بزن. خدا رفیق خوبیه. خدا رفیق خوبیه.
آیه شریفه داریم که قدیم تجار این آیه رو بالا سرشون میزد: رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. قرآن میگه مردانی هستن که خرید و فروش، بیع، تجارت، اونها را از یاد خدا غافلشون نمی کند، باز نمی دارد.
بشه تا به سمت نماز شد.
حیال الفنا، حیال الفنا، حیال خیر الامن.
چجوری شیطان میخواد یکی رو بی نماز کنه؟ اول گام و قدمی که برمی‌داره کاهلی و سستی در نماز. گام و قدمی که برمی‌داره کاهلی و سستی در نماز.
ببینیم چقدر خدا به ما نعمت داده و ما آیا اهل شکر هستیم نسبت به این نعمات؟
می‌فرماید قرآن شیطان گام داره، خطوات داره، قدم به قدم جلو میاد.
کسی که مطمئن شد به خودش نابوده. نابوده شیطان سوارش میشه.
هیچی مثل نماز بینی شیطان رو به خاک نمیماله. نماز، نماز.
بر احدی شیطان اگر معتقد به خدا باشه و ایمان داشته باشه و توکل داشته باشه مسلط نیست.
نماز حصن است و ما رو در برابر خطورات شیطانی حفظ میکنه.
خدا تو قرآن میفرماید مضطر شدی صدا بزنی من جواب ندم. مضطر شدی صدا بزنی من جواب ندم.
تمام دعوای عالم سر عشق و محبت و ولایت پذیری قلب توست. دعوا سر رهروان صراط مستقیم، صراط ولایت و امامت و بس.
نماز اوله، نماز ستونه، نماز رو داشته باش همه چیزو داری. از نماز فاصله بگیری برکات ازت گرفته میشه. مبادا نسبت به این مهم بی توجه باشی.
نماز آروم میکنه، قلب انسان آروم میکنه.
در دنیا سعی کنید خدا را اطاعت کنید.
گوش می سپاریم به تلاوت آیات ملکوتی قرآن کریم، سوره مبارکه بقره آیات 91 تا 93. قاری مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا
گلبانگ محمدی از آن ظهر با افق کابل از رادیو دری.
الله
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، صلوات شعبانی را با هم زمزمه میکنیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت البر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم ظاهر واللازم لهم لاهق.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكهف الحسين وغياث المضطر المتكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول من وقبة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ذلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوا لك لك في كرامه وعظامه إلى محل حمامه اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديك اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيا واجعلني له متبعا حتى ألغاك يوم القيامة أني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان فأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
بار خدایا به درگاه تو رو کرده ایم و به دامان پر مهر تو پناه آورده ایم، جز تو بر هیچ کس امید نبسته ایم و از غیر تو یاری نجسته ایم. مهربانا تو بزرگ و پاکی، رحمت تو فراگیر است و مهربانیت بی انتهاست. دست ما را بگیر تا ذره‌ای به ذرات عالم اضافه کنی. بر تو طواف می کنیم ای خدای مهربان.
سبحان الله سبحان الله حمدا لله حمدا لله ولا اله ولا اله الا الله سبحان الله حمدا لله
خدایا عاشقان را با غم عشق آشنا کن، ز غمهای دیگر غیر از غم عشقت رها کن. تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری، شکسته قلب من جانا به عهد خود وفا کن. خدایا بی پناهم، ز تو جز تو نخواهم، اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم. دو دست دعا فرا بردم به سوی آسمان ها که تا پر کشم به باغ غمت رها در کهکشان ها. چون نیلوفر عاشقانه چونان می پیچم به پای تو که سر تا پا بشکفت گل زهر بندم در هوای تو. با دست یاری اگر که نگیری تو دست دلم را، دگر که بگیرد؟ با آه و زاری اگر نپذیری شکست دلم را، دگر که پذیرد؟
گل خیال تا گل خیال تا در دشت خواب می روید به شوق روی تا از دیده آب می روید عزیز من دل یار نگاه خون شده لاله زار مستی ها از این پیاله دمادم شراب می روید یا عزیز من جانم لبان خشک طلب آیه های مأیوسند در این آتشکده تنها سراب می روید آخ داد یار تمام آینه ها سبز زار روی تو اند تمام آینه ها سبز زار روی تو اند خوشا
و پایان امروز قرار بندگی رسیدیم. دوستان تشکر از همراهیتان، تا فردا و صلات ظهر دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. طبق فهرست برنامه ها همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
برای وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. سلام به همه شما دوستان و عزیزان شنونده، شما که دل در راه کسب معرفت و آگاهی دارید. با برنامه امروز آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز شنونده، از شما دعوت میکنم که در برنامه امروز تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه امروز همچون گذشته علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را هم از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم شما خواهد شد که در آن به سجایای اخلاقی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم پرداخت. امروز استاد رضا محمدی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. به اتفاق مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پرسیدند آیا دین با شریعت تفاوت دارد یا خیر؟ و آیا همه پیامبران مسلمان بودند؟ و علل تفاوت در شریعت ها در چیست؟ برادر محترمی پرسیدند آیا ائمه به یقین رسیده بودند یا خیر؟ و آیا مردم بر خدا حقی دارند و منتی دارند که در دعاها آمده است؟ دوست شنونده پیامی برای ما ارسال کردند و نوشتند در اسلام به فرزندآوری تاکید شده، اما امام علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید که کمی عیال یکی از دعاسایش است. درباره این سخن امام خواستند که آقای محمدی توضیح دهند.
شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
همون رقم که گفتیم امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم. میریم سراغ اولین سوال. شنونده محترم پرسیدند آیا دین با شریعت تفاوت دارد یا خیر؟ و آیا همه پیامبران مسلمان بودند؟ و علل تفاوت در شریعت ها در چیست؟ لطفاً توضیح دهید. سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و ازشان میخوایم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آیا دین با شریعت تفاوتی داره یا نداره؟ پاسخ اینه که این دو تا با هم تفاوت دارن. دین عبارت است از تسلیم شدن در مقابل حق و حق رو پذیرفتن، و به همین دلیل هم دین خدا یکی بیشتر نیست. ان الدین عند الله الاسلام. دین پیش خدا فقط اسلامه. بر این اساس هر کی از طرفدار آیین حق باشه، تسلیم حق باشه، مسلمانه. از اولین پیامبر که حضرت آدم باشه مسلمان بود تا انقراض عالم، هر کس تسلیم حق باشه او مسلمان خواهد بود. به همین دلیل همه پیامبران الهی مسلمان تلقی میشن. درباره حضرت ابراهیم علی نبی نواه علیه السلام داریم که ما کان ابراهیم یهودی هم ولا نصرانی هم ولیکن کان حنیف هم مسلم هم. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، پس چی بود؟ یک موحد خالص و مسلمان بود. درباره حضرت موسی و حضرت عیسی و دیگر پیامبران هم آیاتی در قرآن داریم که اونها رو به عنوان مسلمان معرفی میکنه. از این بالاتر اصولا قرآن همه موجودات عالم رو تسلیم حق میداند. افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات والارض. آیا غیر از آیین اسلام شما چیزی میطلبید؟ در حالی که تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند همه مسلمانند، همه در مقابل حق تسلیمند. آیات دیگری هم در این زمینه داریم. بنابراین دین یکیست و همه پیامبران مسلمان بودند و دینشون دین اسلام بود. آیه 84 و 85 سوره مبارکه آل عمران هم مطلب رو روشن‌تر بیان کرده. قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. بگو ایمان به خدا آوردیم و به آنچه که بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده به همه ایمان داریم، با آنچه که بر موسی و عیسی و پیامبران از طرف پروردگارشون داده شده ما همه رو قبول داریم و در میانشون هم فرقی نمیذاریم، در برابر او تسلیم هستیم و هر کس که غیر از اسلام دین رو برای خودش برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت هم از زیانکاران خواهد بود. بنابراین دین واحد است، اما شریعت اینجوری نیست. شریعت‌های متعددی، 5 تا شریعت داریم: شریعت حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و شریعت اسلام که در قرآن هم داریم. لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. برای هر کدام از شماها شریعت و طریقه و طریقه روشن و روش روشنی رو ما قرار دادیم. بنابراین شریعت‌ها با هم تفاوت داشتن و متفاوت بودن. در واقع دین اون حقایق کلی است که یک حقیقت است، مبدأ عالم، مقصد عالم و وجود راه تضمین شده برای رسیدن به مقصد، اینها اسمش دینه. اما برخی از بایدها نبایدها هست که تحت عنوان ایدئولوژی یا شریعت ازش یاد میشه، اونها متفاوت. حالا بر حسب تفاوت شرایط و ظروف و از کنم که مباحثی از این قبیل شریعت ها متفاوت شده. مطلب دوم که خلاصه ارزم تو این بخش این شد که دین خدا یکیست اما شریعت ها متعددن. سوال دوم اینه که علل وجود تفاوت ها در شریعت های آسمانی و علل تجدید شریعت ها چی بود؟ نمیشد که از همون اول یک شریعتی رو خداوند نازل کنه و همون شریعت بمونه. چرا شریعت های الهی تجدید میشن و عوض میشن؟ در پاسخ این سوال به چند نکته اشاره میکنم که نکات قابل توجهی است. یکی این که گاهی در مقتضیات زمان تغییراتی حاصل میشد که مطابق با اون تغییر بایدها نبایدها هم باید فرق میشن. هر زمانی مقتضیاتی داره. ممکنه در یک زمان و برای یک امت نیاز به وضع مقررات و احکامی باشه که بیشتر افراد رو تشویق میکنه به فراگیری فنون نظامی و روحیه حماسی و جنگاوری و نمیدونم اینکه اونها رو فعال و زنده نگه داره و حماسه رو در وجودشون تقویت کنه. چرا؟ چون دشمنانی به این ملت حمله کردن و اون تحت سلطه قرار دادن، اونها رو میخوان به استثمار بکشن. اونجاها باید این قوانین باشه، بگیم باید همه آیین های نظامی رو یاد بگیرن، همه باید آموزش‌های نظامی ببینن، همه باید چنین چنان باشن. برعکس ممکنه زمان دیگری مقتضی ایجاد روحیه سلم و سازش و اخلاق ملایم و از کنم که چیزی از این قبیل باشه و اون زمان است که جامعه دارای اخلاق خشن، روحیه خشن و دلهای سخت و اخلاق بدی شده باشه. اونجا باید ها نباید ها اینه که چه خبره، چرا انقدر شما خشونت، چرا انقدر جنگ، چرا انقدر درگیری، چرا سازش نباشه، چرا تسلیم نباشه. اتفاقا این در طول تاریخ هم اتفاق افتاده. زمانی مردم مثلا بنی اسرائیل سالهای سال تحت سلطه فراعنه بودن، مرداشون رو میکشتن، زنهاشون رو از کنم که به کار میگرفتن برای کار کردن و برای استثمار زنده نگه میداشتن. خب مردم هم روحیه خمودگی و بیحالی و سستی پیدا کرده بودن. در این هنگام باید شریعتی بیاد که مردم رو تشویق به آمادگی نظامی، جنگ، درگیری، حقتون رو بگیرید، به جنگید، اینجوری باید باشه. اتفاقا آیین حضرت موسی همینطوریست. خب بشر افتاد تو دنده افراط، جنگ و خونریزی و درگیریش از این قبیل از حد گذرون که دیگه نه تنها به حق خودش که میگه همه انسانها رو به خدمت بگیر. در این چنین زمانی باید آیین حضرت موسی، حضرت عیسی بیاد که بگه چه خبره؟ این همه افراط و این همه خونریزی و جنگ و اینا چرا؟ کسی هم سیلی به صورت شما زد، اون طرف هم بیاد که یه سیلی بزنه. نه تنها حق دیگران رو نگیرید، که کسی خواست بخشی از حق شما رو بگیره، بخش دیگرش رو هم بهش بدید. این در واقع واکنش اون افراط بود، این تفریط. تا بعد اسلام میاد و این افراط تفریط از بین میبره و خط اعتدال رو بشر نشون میده که دیگه نه تو افراط بیفته نه تو تفریط. پس یکی از دلایل تجدید شریعت ها تغییر مقتضیات زمان.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فی الکافی عن الصادق علیه السلام کتب رجل الی ابی ذر، می فرماین یه نفری نامه نوشت به جناب ابی ذر، یا ابا ذر اطرفنی به شیء من العلم، از دانشی معرفتی که داری سخن طرفه‌ای تازه‌ای برای ما بیان کن. فکتب الیه ان العلم کثیر، برای تو میگم و او اینه که انقدر تعلا تسیع الى من تحبه ففعل، اگر بتوانی به کسی که اون رو دوست می‌داری بدی نکنی این کار رو بکن. یعنی سعی تو این باشد که به کسی که او رو دوست می‌داری بدی نکنی. قال فقال له، اون شخص به جناب ابی ذر گفت، حالا بود نوشته مثلا در نامه بعدی، و هل رأیت احدا یسیء الی من یحبه. خب جناب ابی ذر اینم شد حرف که به کسی که دوست داری بدی نکن. آیا تا حالا دیدی کسی را که کسی رو دوست بدارد در این حال به او بدی بکنه. این چه حرفیه؟ فقال له، جناب ابی ذر در جواب او فرمود: نعم، بله بله، دیدیم. نفسک احب الانفس الیک، خودتو محبوب ترین موجودات عالم و انسانهای عالم پیش خودت هستی، خودتو خیلی دوست میداری، از همه بیشتر خودتو دوست میداری. فان انت عصیت الله تعالی فقد اسأت الیها، وقتی معصیت میکنی به این محبوب خودت که نفس خودت هست و شخص خودت هست، به این محبوب خودت بدی کردی. پس ببین که میشود انسان چیزی را دوست بدارد و به او بدی بکند، که اون عبارت است از نفس انسان.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. همراهتان هستیم با برنامه آینه حقیقت از شهر مشهد مقدس، رادیو دری. برادر محترمی پرسیدند آیا ائمه به یقین رسیده بودند یا خیر، و آیا مردم بر خدا حقی دارند و منتی دارند که در دعاها آمده است؟ میشنویم صحبتهای استاد رضا محمدی را.
از اونم که در مورد سوال اول دو نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که یقین گاهی به معنای مرگه. و عبد ربک حتی یعطیک الیقین، انقدر خدا رو عبادت کن تا مرگ فرا برسه، تا هنگام مرگ خدا رو عبادت کن. این جاهد تفی سبیل الله مثلا حتی عطاک الیقین، یعنی تا هنگامی که زنده بودی در راه خدا جهاد کردی، هرگز از جهاد نایستادی تا زمانی که به شهادت رسیدی. نکته دوم این که یقین مراتبی داره، گرچه همه اهل بیت علیهم السلام و پیامبر اینها به مرتبه یقین رسیدن، اما یقین حد یقفی نداره بگیم که تموم شد دیگه. یعنی یک امر، یک خط نیست که به این بود خط رسیدن، بلکه درجاتی داره که درجاتش الی غیر النهایه ادامه داره. این دو نکته، هر دو نکته اینجا میتونه وجود داشته باشه. مثلا نکته اول که عرض کردم در قرآن، در روایت و در تفسیر همون آیه که من عرض کردم، و عبد ربک حتا یعطیک الیقین، بسیار مفسرین گفتن که یقین اینجا به معنای مرگه، خدا رو عبادت کن تا هنگام مرگ. بنابراین بله، این حرف درستی است که ما میگیم تا انقدر شما زنده بودید مجاهدت در راه خدا رو ترک نشدید. حقی که بخواد خود به خود به وجود اومده باشه، یا اینکه انسان خودش این حق رو ایجاد کرده باشه، نه، چون کسی در عرض خدا نیست که بخواد برگردن خدا حق داشته باشه. حق و تکلیف جایی است که افراد در عرض هم باشن. انسان ها چون در عرض همن، به گردن هم حق دارن و هر جا حق باشه تکلیف هم هست. زن به گردن شوهر حق داره چون هر دو انسانن، و شوهر در قبال زن تکلیف داره. برعکس، شوهر به گردن زن حق داره، از اون طرف زن در قبال شوهرش تکلیف داره. جایی که در عرض هم نباشن، که خداوند در عرض مخلوق نیست، خب حق به این معنا نداره. اما چه اشکال داره که خود خداوند متعال بر خودش حقوقی رو فرض کرده باشه؟ کتب علی نفسه الرحمه، خداوند بر خودش رحمت رو حقی قرار داده، وضع کرده، قانون کرده. خدا بر نفس خودش این حق رو برای مخلوقش نوشته که من نسبت به شما رحمت خواهم داشت. به این معنا هیچ اشکال نداره. به این معناست که اهل بیت علیهم السلام به گردن خدا حق دارن. حق رو کی قرار داده؟ خود خدا. خود خدا گفته که من برای پیامبر و آلش بر خودم حق قرار دادم که هر کس منو به حق اونها بخواند دعاشو مستجاب کنم. این هیچ اشکال عقلی نداره و در واقع حقیست که خود خدا. مثل این که برس کن یه وقت یک رئیس رو شما در نظر بگیرید، یک موافقی که دیگه از او بالاتر کسی نیست. خب اون پایین دستی ها نمیتونن بگن ما به گردن تو حق داریم، تو به ما بده کاری که فلان کار انجام بدی، بگه نه شما حق دارید از من هست و شما حقی به گردن من ندارید. اما خود اون میگه که من قانون کردم، واجب کردم بر خودم که حتما به شما عیدی بدم. هیچ اشکالی نداره. حقیست که خودش بر خودش وضع کرده و در مورد خداوند متعال هم همینه.
دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش اسفه حسنه و به اتفاق میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام عالی کارشناس مسائل مذهبی را در این بخش.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
أسوة حسنة.
أسوة خير الأعمال. مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله. ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان، قل هو الله احد، یا رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام على سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. یکی از پیوندهای مقدسی که مورد هجوم و حمله دستگاه ابلیس قرار گرفته، پیوندهای خانوادگی هستش. پیوند بین زن و شوهر، بین پدر و مادر و فرزندان، بین اعضای خانواده، بین اعضای فامیل. خانواده دچار حمله شده و خانواده جایی هستش که اگر دچار فروپاشی و سقوط بشه، جامعه دچار سقوط میشه. تربیت از خانه و خانواده شروع میشه. لذا به عنوان یه وظیفه دینی، اخلاقی، انسانی، هممون باید به هر حال تو این دفاع از حریم خانواده هممون باید وارد بشیم. هر کسی به سهم خودش، بالاخره همه ما تو خانواده هامون هستیم دیگه، به سهم خودش وظیفه خودشو بدونه و انجام بده. در خانه اون تعاملی که بین افراد خانواده باید حاکم باشه، یه تعامل اخلاقیه، تعامل حقوقی نیست. درسته که هر کدوم از اعضای خانواده حقی دارن. بچه حقی داره، پدر حق داره، مادر حق داره، همسر، زن حق داره، مرد حق داره. هر کدوم حقوقی دارن. اما بنا نیستش که اینجا حقوقی با هم دیگه زندگی بکنن. بله، توی اداره، توی بازار، تو معامله آدم با شریکش، هر کی باید حق خودشو بدونه و به هر حال مدافع حق خودش باشه. هر چی بهش میگیم بابا اگه دهانت مثلا عفونتی داره، که یکی از خصوصیات پیغمبر هم اخلاق خوشش بود. خوش اخلاق و خوش معاشرت و بگو بخند و خوش مجلس بود. اگه آدم همین یه خصوصیات پیغمبر رو که خدا تو قرآن تعریف میکنه که
خلق پیغمبر خلق عظیم بود. اگر کسی همین رو داشت، اصلا پیغمبر اکرم با اخلاق جذب کرد، با شمشیر که جذب اسلام نکرد، اهل بیت و پیغمبر با اخلاقشون جذب کردن، با رفتارشون جذب کردن. گر از چشم خدابینی ببخشند، اگر خدا بهت چشم بده، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش. منیت کم بشه آدم میتونه اخلاقش خوش بشه تو خونه یا هر جای دیگری. به هر حال گاهی موقع تو این تند شدن ها، تو این بد اخلاقی ها، به خصوص تو خونه که آدم زندان درست میکنه برای اون کسانی که تو خونه هستن، چون بندگان خدا راه فرار ندارن، اینجا باید زندگی کنن با هم دیگه، این خیلی سخته. تو این جور موقع ها اگر دلی رو بشکنه، ای چه بسا آخرتش رو از دست بده. دنیاش که هیچ، آخرتش رو هم از دست بده. تو دل شکستن ها خیلی از حجاب هایی که ما داریم، عشق نداریم، سوز نداریم، نماز شب نداریم، سحر نداریم، حال زیارت نداریم، حال دعا نداریم، سال تا سال میگذره حال نداریم مفاتیح باز کنیم بخونیم. خیلی از این حجاب ها به خاطر همین هاست، به خاطر همین بداخلاقی ها و تندی ها و به خصوص دل شکستنه، به خصوص دل شکستن هستش.
یا محمد 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 سلام، یا محمد 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 سلام، بر تو خوانم درود و دعا سپوشان.
تشکر میکنیم از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. آخرین پیامکی که به دست ما رسیده، شنونده محترمی پیامی برای ما ارسال کردند و نوشتند در اسلام به فرزندآوری تاکید شده، اما امام علی علیه السلام در نهج البلاغه می‌فرماید که کمی عیال یکی از دعاسایش است. درباره این سخن امام خواستند که آقای محمدی توضیح دهند. با اتفاق بشنویم.
البته بعد اونو ترجمه دقیق‌تر داشته باشیم نسبت به اون فرمایش حضرت که فرماید که نه اینکه بهتر است که انسان عیال کم داشته باشه. طبیعی است که وقتی که انسان نانخور بیشتری داشته باشه باید تلاش بیشتری بکنه. این در واقع حضرت یک امر بدیهی رو اونجا بیان فرمودن. ما از خودش بپرسیم که آقا جان، حالا که شما اینو فرمودید،